ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. پنجم خرداد 1402 خورشیدی برابر با 26 ماه می 2023 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله عصر رادیو فردا. با نگاهی به اعلام وزارت خارجه عمان مبنی بر تبادل زندانی بین ایران و بلژیک و همچنین احضار بیش از 100 وکیل دادگستری برای اخذ تعهدنامه ابراز ندامت از همراهی با اعتراضات اخیر، اما ابتدا آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. وزارت خارجه عمان اعلام کرد که با میانجیگری پادشاه این کشور، بلژیک و ایران برای تبادل زندانی به توافق دست یافتند و زندانیان دو کشور روز جمعه به مسقط پایتخت عمان منتقل شدند. نخست وزیر بلژیک نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از 455 روز اولیویه فان د کاستیل آزاد و شب گذشته به عمان منتقل شده و امروز به بلژیک خواهد رسید. او با اتهامات جاسوسی به 40 سال حبس محکوم شده بود. ساعتی بعد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه از آزادی اسدالله اسدی خبر داد. این دیپلمات جمهوری اسلامی به جرم برنامه ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده بود. تهران و بروکسل سال گذشته یک توافق حاشیه برانگیز در زمینه تبادل زندانی در پارلمان تصویب کردند که با مخالفت شدید گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مواجه شد. معترضان در زاهدان پس از نماز جمعه اهل سنت در این شهر روز جمعه راهپیمایی کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. پیش از آن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این هفته خود از احضار وکلا به شدت انتقاد کرد.
توی این کره خاکی کجا هفتاد وکیل احضار میکنه؟ خب وکیل همینه که وکالت مردم انجام میدن، از زندانی ها دفاع میکنن، از حقوق مردم دفاع میکنن.
در همین حال وبسایت حالوش گزارش داده است که روز جمعه ماموران حکومتی شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کردند و به نوشته این وبسایت تنها در خیابان‌های توحید و خیام دست کم 10 نفر بازداشت شدند. وبسایت‌های رصدکننده اینترنت در جهان گزارش داده‌اند در ساعاتی از روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیت اینترنت در دست کم 20 شهر ایران نزدیک به قطع کامل بوده است. به گزارش وبسایت فیلتربان که اختلال اینترنت در ایران را رصد می‌کند، بیشترین تأثیر از این اختلال گسترده در دو استان یزد و کهگیلویه و بویراحمد روی داده است. در برخی از موارد پیشین کارشناسان هشدار داده بودند که اختلال جدید در اینترنت گاهی برای آزمایش‌های مربوط به راه‌اندازی اینترنت و قطع کامل دسترسی به اینترنت جهانی صورت می‌گیرد. حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به تحمل 30 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. اتهامات آقای تبرزدی مواردی از قبیل افساد فی الارض، تحریک به اغتشاش و همکاری با دولت‌های متخاصم از طریق مصاحبه علیه جمهوری اسلامی ذکر شده و در صورت تایید نهایی 12 سال از حکم زندان او قابل اجرا خواهد بود. حساب توییتری منتسب به آقای تبرزدی روز جمعه از رسیدگی به یک پرونده دیگر برای او به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام خبر داده است. حشمت الله تبرزدی که دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش را صالح نمی‌داند پیشتر بارها زندانی شده بود.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید.
نگاهی داریم به توافق ایران و بلژیک با وساطت عمان برای مبادله شهروندان زندانی. اسدالله اسدی محکوم به اقدام تروریستی با فاند کاستیل مبادله شد. به هزار بیش از 100 وکیل دادگستری از اسفند ماه تا کنون میپردازیم. و عفو بین الملل به اعدام قریب الوقوع یک کودک مجرم هشدار داد. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله عصر رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه عمان امروز بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که بلژیک و ایران با میانجیگری این کشور به توافقی برای مبادله زندانیان میان دو کشور دست یافتند. ساعتی بعد حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توییتری خبر داد که اسدالله اسدی آزاد شده و در راه بازگشت به ایران هست و دقایقی پیش هم تصاویری از حضور اسدالله اسدی در داخل کشور منتشر شد که واکنش‌های بسیاری هم داشته. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده عربی که نگاهی داشته به این موضوع. ایلیا، ابتدا از جزئیات بیانیه‌ای که امروز صبح از سوی وزارت خارجه عمان منتشر شد در مورد تبادل زندانی بین تهران و بروکسل برامون بگو و بگو که این زندانیان چه کسانی بودند، چه تحولاتی صورت گرفت از صبح تا الان.
بله پروانه، خب بعد از اینکه وزارت امور خارجه عمان بیانیه رو صادر کرد، بیانیه بسیار مختصر بود مبنی بر اینکه موفقیت تلاش عمان برای میانجیگری میان ایران و بلژیک در زمینه مبادله زندانیان، این بود بیانیه و تشکر کرد از دو طرف. گفته بود که زندانیانی که قرار مبادله میشن الان در مسقط هستن، مسقط پایتخت عمان، و قرار به کشورهای خودشون برن. بعد از اون به سرعت خبرها بیشتر شد و نخست وزیر بلژیک اعلام کرد شخصی که آزاد شده از ایران اولویه واند کاستیل هست، شهروند بلژیکی، امدادگر بلژیکی که در زمینه مهاجران افغانی فعالیت میکرد در زندان دستگیر شده بود به اتهام جاسوسی پوشی و ارتباط با آمریکا و به 12 سال زندان محکوم شده بود توسط دستگاه قضایی ایران و شرایطش به گفته نخست وزیر بلژیک شرط نامناسبی بود در زندان تهران و بیگناه بود این شهروند، بنا به اون چه که نخست وزیر بلژیک گفته. و بعد از اون دقایق بعد همطور که گفتی وزیر خارجه ایران در توییتر اعلام کرد که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به اتهام تروریسم زندانی شده بود و به 20 سال زندان محکوم شده بود توسط دادگاه بلژیک آزاد شده و در عمان هست. و بعد از اون ساعتی بعد تلویزیون ایران تصاویری منتشر کرد که نشون میداد به پخش زنده نشون میداد که آقای اسدالله اسدی به همراه مسئولان وزارت امور خارجه در فرودگاه تهران هست. این مبادله امروز انجام شد و پایانی بود بر یک پرونده اختلاف برانگیز میان ایران و بلژیک.
ایلیا، کشور عمان همیشه نقش میانجی رو بین ایران و آمریکا و کشورهایی که ایران خب با اون ارتباطی نداره ایفا کرده، ولی ما در این مورد میبینیم که بین دو کشوری که خب هر دو سفیر دارن و هر دو مبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با هم دارن، این میانجیگری رو انجام داده. چه شد که عمان انتخاب شد و این میانجیگری رو انجام داد؟
پروانه، این ماجرا هست، یعنی ماجرا شاید بهتر بگیم کم سابقه یا بی سابقه هست، چون عمان همینطور که ما میدونیم معمولا میان ایران و آمریکا میانجیگری میکنه، چون ارتباطی با هم ندارن، ارتباط دیپلماتیک با هم دیگه ندارن، ارتباط قطع هست یا ایران و مصر. خبرها این هست که عمان داره باعث میشه که روابط ایران و مصر احیا بشه دوباره و از این موارد ما سابقه داریم در مورد میانجیگری عمان. اما این بار این دو کشور ایران و بلژیک با هم رابطه دارن، همطور گفتی، هم مبادلات فرهنگی، هم تجاری و هم سیاسی با هم دارن. ولی خب روند آسونی نبود مسئله مبادله زندانیان. بعد از اینکه در بلژیک آقای اسدالله اسدی متهم شد و محکوم شد به 20 سال زندان، در ایران بازداشت شد شهروند بلژیکی آقای، بعد این دستگیری این شهروند بنا به تعبیر بسیاری از دیپلمات‌های حتی بلژیکی و مسئولان بلژیکی و دیپلمات‌های غربی به نوعی گروکشی به حساب می اومد برای آزادی اسدالله اسدی. این مسئله چالش‌های قانونی داشت، مسئله مبادله دو طرف. دولت بلژیک می‌خواست مبادله کنه اما معاهده‌ای نبود میان دو کشور، معاهده‌ای که سرانجام پارلمان های دو کشور تصویب کردند. در بلژیک این معاهده توسط دادگاه قانون اساسی دوباره تایید شد، چرا که شکایت شد علیه این معاهده، علیه مصوبه پارلمان بلژیک، و دادگاه قانون اساسی مجبور شد که وارد ماجرا بشه و رد کنه اعتراضی که شد به معاهده رو. برای همین این بار به نظر میرسه که موانعی وجود داشته که عمان وارد ماجرا شه. این موانع هنوز به طور کامل روشن نیست، شاید در روزهای آینده مشخص بشه، ولی مسئله بی سابقه بود، میانجیگری در میان دو کشوری که با هم رابطه دارن.
ایلیا، خب یکی از گروه‌هایی که بسیار دخیل بود در ماجرای اسدالله اسدی شورای ملی مقاومت ایران بود که خب پیگیری می‌کرد این پرونده رو و شاکی اصلی این پرونده بود، چه واکنشی این شورا داشته و در کنار اون چه گروه‌ها و کشورهایی تا کنون واکنش نشون دادن به آزادی اسدالله اسدی؟
خب پرونده اسدالله اسدی مربوط هست به شورای ملی مقاومت. اسدالله اسدی متهم هست که برنامه‌ریزی می‌کرده و سازماندهی می‌کرده بمب‌گذاری در تجمع هواداران مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس رو. حتی در پرونده اتهامیش اومده که مواد منفجره که قرار بود کار گذاشته بشه به عنوان دیپلمات از ایران منتقل کرده بود به اروپا، و آقای اسدی در دادگاه بلژیک به عنوان یک نیروی وزارت اطلاعات شناخته شده که در پوشش دیپلمات فعالیت میکرد. دادگاه قانون اساسی بلژیک در رد شکایت علیه مصوبه پارلمان بلژیک در تصویب معاهده مبادله زندانیان با ایران آورده بود که برای مبادله باید به شاکیان هم اطلاع داده بشه تا نظری نداشته باشن یا شکایت دیگه مطرح نکنن. شورای ملی مقاومت در بیانیه خودش مدعی هست که همچین اتفاقی نیفتاده و مراجعه نشده به شاکیان و اطلاع داده نشده مسئله مبادله به اونها، و عنوان کرده که این مبادله تشویق تروریست و خیانت به حقوق بشر و نقض حکم دادگاه قانون اساسی است. شورای مقاومت محکوم کرده این مبادله رو و گفته که این تشویق میکنه سیاست جمهوری اسلامی رو بر به گفته خودشون گروگانگیری به ادامه توریست در اروپا.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری همراه ما بوده از امارات متحده عربی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که احضار دست جمعی وکلا از سراسر ایران به دادسرای امنیت تهران همچنان ادامه دارد، یک عضو هیئت مدیره کانون وکلای بوشهر اعلام کرد که تعداد وکلای احضار شده به بیش از 100 تن رسیده است. همزمان دو وکیل احضار شده گفتند که مقام‌های دادسرای امنیت تهران در صدد بودند تا وکلا را به امضای یک تعهدنامه و با هدف ابراز ندامت در مورد اعتراضات سراسری وادار کنند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
احضار بیش از 100 وکیل دادگستری به دادسرای امنیت تهران و بازداشت و تشکیل پرونده برای بیش از 55 وکیل در چند ماه گذشته. از وکلای احضار شده خواسته شده که تعهدنامه‌ای موسوم به لزوم پایبندی به قانون و اصول نظام را امضا کنند. احضار دست جمعی وکلا از اسفند 1401 آغاز شد و از اردیبهشت ماه امسال ابعاد گسترده‌ای یافت. ده‌ها وکیل در برگه‌های احضاریه بدون ذکر عنوان اتهامی به دادسرای امنیت تهران مستقر در زندان ابین احضار شدند. محمد هادی جعفرپور عضو کانون وکلای استان فارس و یکی از وکلای احضار شده گفته است که در دادسرای امنیت به وکلا گفته شده باید یک تعهدنامه از پیش تنظیم شده را امضا کنند که محتوای آن اظهار ندامت بابت حمایت از اعتراضات یا دستگیری در این جریانات بوده است. بخشی از این تعهدنامه به گفته این عضو کانون وکلای استان فارس شامل تعهد به عدم ارتباط با شبکه‌های خارج از کشور، عناصر ضد انقلاب و اظهار ندامت از جرم ارتکابی بوده. وکلای احضار شده به گفته آقای جعفرپور حاضر نشدند این بخش از تعهدنامه را امضا کنند و شماری از وکلا هم این بخش از تعهدنامه را قلم گرفتند و فقط بخش پایانی متن تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون و پایبندی به قانون و رفتارهای قانونی را امضا کردند. این صدای وکلای دادگستری است. مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران در 20 مهر ماه 1401 در اعتراض به تعدی و تجاوز حکومت به حقوق و آزادی‌های اساسی و بنیادین ملت و در اعتراض به برخوردهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی نهادهای امنیتی و انتظامی با مردم. آنها همچنین به بازداشت معترضان و وکلای مدافع حق در برابر قدرت هم اعتراض داشتند که با حمله نیروهای نظامی و لباس شخصی مواجه شدند. گاز اشکاور خوردند، بازداشت شدند و همزمان اما شعار دادند. از همان روزهای نخست اعتراضات بعد از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، وکلای دادگستری در شهرهای مختلف ایران سکوت نکردند. تنها در 2 ماه گذشته بیش از 3 بیانیه و نامه به مسئولان قضایی منتشر کرده و رفتارهای صورت گرفته با معترضان و همچنین عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند را غیرقانونی خواندند. تعدادی از وکلا 25 فروردین ماه و در واکنش به بیانیه قوه قضایی اعلام کردند که بی‌حجابی نه حبس دارد، نه محرومیت از خدمات اجتماعی، نه توقیف خودرو دارد، نه پلمپ اماکن و داسرا حق احضار زنان به اتهام بی‌حجابی را ندارد. در کنار این بیانیه‌ها و نامه‌ها و یادآوری الزامات قانونی به قوه قضایی، تعدادی از وکلای مستقل تلاش کردند که وکالت معترضان بازداشتی یا آسیب دیده را بر عهده بگیرند. قوه قضایی جمهوری اسلامی به وکلای مستقل اجازه ورود به پرونده‌های معترضان در مرحله بازداشت تا صدور حکم بدوی را نمی‌دهد و تنها وکالت وکلای مورد تایید ریاست قوه قضاییه را می‌پذیرد. با این حال وکلای مستقل در مواردی توانستند با ورود به پرونده در مرحله رسیدگی در دیوان عالی کشور احکام سنگینی چون اعدام به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض را لغو کنند. تعدادی از وکلا طی ماه‌های گذشته بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند. تعدادی همچنان در زندان به سر می‌برند و حالا هفته هاست که وکلا از خراسان، گیلان، کرمانشاه، اصفهان، فارس تا تهران و استان‌های مختلف ایران به شعبه 7 بازپرسی سرای اوین فراخوانده می شوند تا بابت حمایت از معترضان ابراز ندامت کنند. این وکلا در شعبه 7 با فردی مواجه می شوند که در پرونده محسن شکاری، اولین معترض اعدام شده بعد از جانباختن مهسا امینی، نقش اساسی داشت. بهروز حسنی اعتماد، نماینده دادستان در پرونده محسن شکاری که حالا جانشین بازپرسی شعبه 7 اوین است و پرونده های وکلا زیر دست او تشکیل می شود. فردی که خود پیش از اینها عنوان وکیل دادگستری داشت.
فرشته قاضی نگاهی داشت به هزار بیش از 100 وکیل دادگستری برای امضای تعهدنامه ابراز ندامت از همراهی با اعتراضات سراسری. اما عفو بین الملل روز گذشته در بیانیه نسبت به اجرای قریب الوقوع اعدام حسین شهبازی 22 ساله هشدار داد و گفت متهم هنگام ارتکاب جرم تنها 17 سال سن داشته. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر گفت فرایند دادرسی پرونده حسین شهبازی و محاکمه او به شدت ناعادلانه بوده و دادگاه برای محکوم کردن او به اعترافاتی که با شکنجه اخذ شده استناد کرده. در گفتگو با رها بحرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین الملل ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره جزئیات پرونده حسین شهبازی پرسیدم.
حسین شهبازی جوان 22 ساله‌ایه که از سن 17 سالگی زیر سایه کابوس اعدام بزرگ شده. مقامات جمهوری اسلامی ایران در حالی این نوجوان رو در سال 2020 به اعدام محکوم کردند که طبق قوانین بین‌المللی و از جمله کنوانسیون حقوق کودک جمهوری اسلامی ایران هم از اعضای اونه، از مجازات اعدام به هیچ عنوان نباید تحت کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن استفاده بشه. جمهوری اسلامی ایران جز آخرین کشورها در جهانه که همچنان از مجازات اعدام علیه کودکان استفاده میکنه و در سالهای اخیر تنها کشور در جهان بوده که احکام اعدام کودکان رو به اجرا گذاشته و تعداد کودکانی که در ایران به مجازات بیرحمانه اعدام محکوم میشن قابل مقایسه با هیچ کشور دیگری در جهان نیست. ظرف سالهای گذشته حسین شهبازی دست کم 5 بار برای اجرای حکمش مقامات برنامه‌ریزی کردند و هر بار به دنبال کارزارهای حقوق بشری، مداخله‌ها و فشارهای بین بین‌الملل یا نهادهای حقوق بشری مقامات دست از این اجرا برداشتن، ولی به خواست اصلی جامعه جهانی که لغو حکم اعدام حسین شهبازی هیچ توجهی نشون ندادن.
خانم بهرنی، در ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی روند اعدام متهمین رو در زندان‌ها افزایش داده، در یک ماه 209 نفر رو طبق آخرین اخبار اعدام کردن. با وجودی که می‌بینیم فشارهای بین‌المللی بر تهران افزایش پیدا کرده، نهادهای بین‌المللی واکنش نشون میدن، چرا جمهوری اسلامی چنین عجله و لجاجتی داره برای اعدام متهمین در زندان؟
جمهوری اسلامی ایران به وضوح در حال استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد جو رعب و وحشت و آمار سرسام‌آور اعدام‌ها ظرف ماه‌های گذشته نشون می‌دهد که تا چه اندازه مخالفان، اقلیت‌ها و اقشار محروم جامعه قربانی این سیاست کشتار هستند. من به طور مشخص اگر بخوام در مورد وضعیت حسین شهبازی و اجرای مجازات اعدام علیه کودکان اما اینجا صحبت بکنم، مایلم به این رفتار غیرقانونی پزشکی قانون ایران هم اشاره بکنم. اونها با وجود اینکه تایید کردن که حسین شهبازی در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشته، ادعا کردن که از رشد و کمال عقلی برخوردار بوده و به این ترتیب صدور مجازات اعدام و علیه او مشروع دونستن. این در حالیه که طبق تمام قوانین بین المللی و یافته های علمی، کودکان زیر 18 سال از اون درجه رشد و کمالی که بزرگ سالان برخوردار هستن هیچگاه برخوردار نیستن و به همین دلیله که افراد زیر 18 سال نباید همچون بزرگ سالان با اونها برخورد بشه.
گفتگویی بود با رها بهرینی، پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل ساکن بریتانیا، درباره اجرای قریب الوقوع اعدام حسین شهبازی، کودک مجرمی که 5 سال پیش متهم به ارتکاب قتل شده است.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اوکراین شب گذشته مجدداً هدف ده‌ها موشک و پهپاد انتحاری قرار گرفت. شمار پهپادهای مدل شاهد که روسیه تنها طی ماه جاری میلادی به اوکراین پرتاب کرده، از 200 فروند عبور کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد 23 فروند از 31 پهپاد مدل شاهد و 10 فروند از 17 موشکی که روسیه طی شب و صبح جمعه به اوکراین پرتاب کرد سرنگون شده. کیف برای 13مین بار طی 26 روز گذشته هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت و در حالی که 2 شب پیش مناطق غربی اوکراین همراه با پایتخت مورد حمله قرار گرفته بودند، منطقه خارکی و دنیپرو در شرق و جنوب اوکراین هدف اصلی حمله شب گذشته بود. در پی تخریب بیمارستانی در دنیپرو دست کم 1 نفر کشته و 22 نفر از جمله 2 کودک زخمی شدند. این حمله در حال انجام شد که رئیس جمهور اوکراین از ایران خواسته از حمایت تسلیحاتی از روسیه منصرف شود. پیام ولودیمیر زلنسکی به مردم ایران با واکنش های متضاد ایرانیان روبرو شد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، جمعه با حضور در تلویزیون ملی به نقش مخرب ایران در جنگ اشاره کرد و گفت تا زمانی که تولید موشک در روسیه و تحویل پهپادهای انتحاری از ایران به روسیه ادامه دارد، حملات هوایی به شهرهای اوکراینی متوقف نخواهد شد. حملاتی که به گفته وی تأثیری بر وضعیت جبهه ندارد، اما خرابی و تلفات گسترده در میان غیرنظامیان به بار می آورد. گزارش ها از ادامه پروازهای هواپیماهای باری نظامی از ایران به روسیه و همچنین رفت آمد کشتی ها با ردیاب های خاموش در دریای خزر حکایت دارد. جمعه CNN به نقل از کارشناسانی که داده های کشتی ها را تحلیل میکنند گزارش داد ایران با استفاده از کشتی هایی که سیستم های موقعیت یابی خود را خاموش یا دستکاری کردند مسیری برای انتقال تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده ارتش روسیه در اوکراین ایجاد کرده، مسیری که به قول یک تحلیلگر شرکت امنیتی AOS Risk Group در محیط عالی در جریان است، چرا که کشورهای همسایه نسبت به آن بی‌اعتنا هستند و کشورهای غربی ابزار لازم برای ممانعت از آن در اختیار ندارند. به گفته این تحلیلگر، شمار کشتی‌هایی که داده‌های ردیابی خود را در خزر از دسترس خارج کردند بین ماه‌های اوت تا سپتامبر، یعنی روزهای قبل از آن که روسیه استفاده از پهپادهای مدل شاهد در اوکراین را آغاز کرد، افزایش یافت و تاکنون همچنان بالا باقی مانده. کارشناسان مرکز لویدز لیست نیز میگویند در دریای خزر عمدتاً کشتی‌های با پرچم روسیه و ایران، به ویژه کشتی‌هایی که بالقوه قادر به حمل سلاح هستند، سیستم‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند. CNN با استفاده از داده‌های مارین ترافیک، ارائه دهنده اطلاعات رفت آمدهای دریایی، 6 کشتی با پرچم روسیه و 2 کشتی با پرچم ایران را رصد کرده که کارشناسان میگویند در طول جنگ روسیه علیه اوکراین رفتار مشکوکی داشتند و احتمالاً با تجارت اسلحه مرتبطند. ایران با نادیده گرفتن شواهد متعدد ادعا میکند در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است و روسیه دریافت سلاح از ایران را همواره تکذیب کرده. همزمان مقامات دو کشور به طور روزافزون از توسعه روابط در همه زمینه‌ها و همسویی در مقابل دشمن مشترک خبر می‌دهند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اما سخنان انتقادآمیز رئیس جمهور اوکراین خطاب به مردم ایران درباره پیامدهای کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه، واکنش‌های بسیاری رو در شبکه‌های اجتماعی داشته و بسیاری بر این نکته تاکید کردند که مردم ایران نقشی در تعیین سیاست‌های حکومتشون ندارن. برخی از کاربران نوشتن که انتقاد زلنسکی از مردم ایران زمانی میتونه به جا باشه که حکومت ایران برآمده از اراده مردم ایران باشه. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
پروسته زپتانیا،
آیا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آنطور که گروهی از کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند از اوضاع ایران بی‌خبر است؟ صدای کاربران معترض زمانی بالا گرفت که آقای زلنسکی خطاب به ایرانی‌ها گفت که در طرف آنچه او شیطان یعنی حکومت روسیه نامید نایستند. حرفی که به مزاج کاربران ایرانی خوش نیامد. آنها در اعتراض به این صحبت‌ها گفتند که شهروندان معترض سیاست‌های جمهوری اسلامی نقشی در تعیین سیاست‌های حکومت ندارند و تازه زمانی انتقاد رئیس جمهور اوکراین می‌تواند بجا باشد که حکومت ایران برآمده از اراده مردمش باشد. ولادیمیر زلنسکی رو به ایرانی‌ها از هر قشر و جایگاه اجتماعی پرسیده است همدستی به گفته او با تروریسم روسیه به چه دردتان می‌خورد؟ چرا شما در کنار یک دولت اهریمنی هستید؟ البته در کنار گروهی از کاربران منتقد صحبت‌های رئیس جمهور اوکراین، عده‌ای از کاربران هم این صحبت‌ها را به جا، عاقلانه و قابل تأمل دانستند و حاصل همراهی کردن با سیاست‌های مسکو در ویران کردن اوکراین از جیب مردم ایران را به پرسش گرفتند. کاربرانی هم این انتقادها را تلنگری بر قشر مذهبی ایران و دلیلی برای بهتر دیده شدن وضعیت دو کشور دانستند. یکی از پرشمار واکنش‌ها به صحبت‌های ولادیمیر زلنسکی واکنشی بود که حساب توییتری 1500 تصویر که بازتاب دهنده خبرهای اعتراض‌های سراسری است با اشاره به حمایت ایرانیان معترض از اوکراینی‌ها در آغاز درگیری‌های مسکو و کیف نشان داد و نوشت اینان همان مردمی هستند که جان خود را در خطر انداختند تا در سمت درست تاریخ در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیرند. کاربران حامی جمهوری اسلامی هم به تندی صحبت‌های رئیس جمهوری اوکراین را فضاسازی علیه مردم ایران ارزیابی کردند و خواستار واکنش رسمی از سوی وزارت خارجه شدند. گروهی دیگر از کاربران اگرچه منتقد پاره‌ای از سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند، اما جنگ ایران و عراق و سکوت اوکراین را در زمانی که تحت سلطه مسکو بود و شهرهای ایران به گفته آنها با موشک‌های روسی هدف قرار می‌گرفت پیش کشیدند. برخی فعالان سیاسی مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران هم حساب جمهوری اسلامی را از مردم ایران جدا کردند و نوشتند که این جمهوری اسلامی است که در طرف شر ایستاده.
محمد زرقامی نگاهی داشت به واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران به اظهارات روز گذشته رئیس جمهوری اوکراین که از مردم ایران خواسته بود طرف شر نیستن. اما اگر مایلید در مورد موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله از اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.